کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتن من لسانی یفقه قولی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين علي أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم السلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در ظهور موفور السرور ولي عصر امام زمان ارواح نافداه صلواتي محمدي عنایت کند. سؤال و جوابی که امشب از محضر ابا عبدالله علیه السلام تقدیم سروران می کنم پیرامون چرایی آمدن امام حسین به کربلاست. اولا و نکته ای که امام حسین علیه السلام در ادامه فرمایششون راجع به یکی از اتفاقاتی که برای اونهایی که امام رو نصرت و یاری نکردند خواهد افتاد و اتفاقی که در زندگی ما هم میتواند تکرار بشه، ابی هره یزدی آمد خدمت امام حسین علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله ما الذی اخرجک من المدینه، چی باعث شد که شما از مدینه بیرون بیایید؟ خب میدانید خیلی ها نسبت به مدینه انقدر قداست قائل بودند که معتقد بودند خروج از مدینه مساوی خواهد بود با رفتن برکت از عمر. ما هم برای مدینه قداست قائلیم، اما شما تاریخ رو نگاه کنید، امیرالمؤمنین سلام الله علیه که حاکم شدند خیلی زود مواجه شدند با دسته پیمان شکنان و مجبور شدند به هر حال به جنگیدن، جنگ هایی که به حضرت تحمیل شد و حضرت در مدینه نتوانستند اهل شهر رو با خودشون همراه کنند، لذا ناچار شدن به عزیمت از مدینه به کوفه و سه تا جنگ بر امیرالمؤمنین تحمیل شد که بیشتر دوره 4 سال و 6 ماهه خلافت حضرت به این سه تا جنگ گذشت. یه جنگش مثلا جنگ صفینه که 18 ماه 1.5 سال طول کشید. شما کلن امیرالمؤمنین 4 سال و 6 ماه حاکم بوده، 1 سال و 6 ماه یه جنگ. بعضی از کسانی که خواستن طعنه بزنن به امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن این برکتی که از حکومت علی ابن ابی طالب رخت بربست نتیجه خروج علی از مدینه بود. کسی از مدینه بیرون بره اینجوری میشه. لذا عذر میخوام از همه، امشب خلاصه من یه خورده لذا نسبت به امام حسین علیه السلام هم این سوال بود که آه چرا میخواید از مدینه بیرون برید؟ به هر حال بودن شما در مدینه یعنی بودن شما در وطن اصلی خودتون، در جایی که متولد شدید، در جایی که حرم جدتون هست و بالاخره شیعیانی از شما و بنی هاشم در اون شهر زندگی میکنند. بر خیلی این سوال پیش آمد که چرا امام حسین علیه السلام میخواد شهر رو ترک کنه. این آدم آمد از حضرت سوال کرد که چه چیزی شما را از مدینه بیرون آورد، اخرج، اخراج کرد. حضرت تعابیری دارن، من این تعابیر رو ابتدا مختصری عرض بکنم بعد یک جمله حضرت رو میخوام نسبتاً طولانی تر بهش بپردازم. حضرت فرمود وای حکه، وای بر تو، خب چیکار باید میکردم اگر از مدینه بیرون نمی آمدم؟ ان بنی امیه قد اخذوا مالی فصبرت، بنی امیه مال مرا گرفتند، ظلم کردند، صبر کردم. و شتموا عرضی فصبرت، آبروی مرا بردند، به من حتاکی کردند، بازم صبر کردم. و طلبوا، خوب دقت کنید من با یه جمله کار دارم الان، و طلبو دمی فهربت، کار به جایی رسوندن که میخواستن منو بکشن، من فرار کردم. ببینید این خیلی با تفسیرهای رایجی که ما میشنویم از علت حرکت امام حسین متفاوته و فرمایش خود حضرت. یعنی حضرت به طلب چیزی یا به دنبال چیزی یا به سودای چیزی از مدینه خارج نشد، حضرت صرفا برای نجات جان خود و خانوادش از مدینه خارج شد. لذا زودم از مدینه نیامد بره کوفه. دعوت امام حسین مال مکه و مدینه نیست. دعوت امام حسین از فردای شهادت امام حسین شروع میشه. شهادت امام حسن شروع میشه. یعنی 10 سال تمام مردم کوفه نامه نوشتن به امام حسین. امام حسین از جا حرکت نکردن. تو مدینه هم وقتی دیدن تو فشار شدید بنی امیه قرار گرفتن، اول آمدن پناه بردن به حرم خدا، رفتن مکه و در مکه موندن. از ماه رجب تا ماه ذی‌الحجه قریب 4-5 ماه حضرت در مکه موند. مگه چیکار کردن با امام؟ یا چیکار میخواستن بکنن با امام؟ چه کار کردن؟ اینها در تاریخ هست که یزید خدا لعنتش کنه نامه ای نوشت به والی مدینه و ولید ابن عقبه و به او گفت که ولید ابن عتبه که و از او خواست که امام حسین علیه السلام رو وادار به بیعت کنه. و در بعضی از مقاتل گوش بدین، خیلی نکات عجیبیه، در بعضی از کتب تاریخی آمده است که در کنار نامه یزید یه نامه بود به اندازه گوش موش، اذن و فأره، تو اون نوشته بود اگر حسین مقاومت کرد بیرونش کن از مدینه، یعنی یه کاریش کن، یه فشاری بهش بیار از مدینه بره بیرون. رضا شب امام حسین رو دعوت کرد برای بیعت، در حالی که هیچ تندی با امام حسین نکرد، مروان بود که تندی میکرد، مروان بود که فحاشی میکرد و امام حسین علیه السلام شبانه مجبور شد به ترک مدینه. این نبود که بگیم مثلا به قول خودمون خوشی زیر دل ایزده بود که خب حالا مثلا ما قدر مدینه رو ندانستیم بریم کوفه، یا اهل مدینه قدر ما رو ندانستن. نه، سالها در این مدینه زندگی کردن، اما جایی که کار به اینجا رسید که طلب کردند ریختن خون امام حسین علیه السلام رو، اینجا وقت هزیمت، وقت رفتن و وقت عزیمت از مدینه است به مکه. و در این حال امام حسین علیه السلام قدم به قدم مطابق وظیفه امام عمل میکنه. من زود میخوام از این بحث بگذرم چون بحث تاریخیه، اما خیلی بحث مهمی، چون امروز ما اومدیم یه چیزی بافتیم و بر اساس این بافته هر سال به مشکل میخوریم. این که کسی برمیگرده یه سال میگه آقا شعور حسینی اهمیت نداره، دنبال شعور حسینی باشید، یه کسی میگه آقا سینه زدن و گریه چه فایده‌ای داره، نمیدونم دنبال معارف باشید، یا یه کسی برمیگرده بگه که مثلا این سینه زدنها خاصیتی نداره، شما باید نهج البلاغه خون بشید، یا از این حرفایی که اهل بیت از ما غلام نخواستن، اهل بیت از ما نوکر نخواستن، برید آقا بشید، برید آدم بشید. این حرفا همش به خاطر این خشتکج اوله که ما گمان میکنیم امام حسین علیه السلام یک مقصدی را داشت و ما فهمیدیم اون مقصد را و ما همه باید در خدمت اون مقصد باشیم. اینطور نبوده. امام حسین علیه السلام اینجا خودش بفرماد خواستن خونم رو بریزن، فرار کرد. در جای دیگری ببینید این تعبیر رو، در جای دیگری حضرت عرض کردن آقا نرید بیرون، حضرت فرمود جدم رسول خدا رو در خواب دیدم، جدم رسول خدا فرموده است ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو را کشته ببینه. اینی که بعضی از ماها متاسفانه مذهبی ها، ما سالها قبل می دیدیم توی مسیر پیاده روی اربعین از این حرفا زده میشه. خب از مملکت عراق نباید توقع داشت، سالها زیر یوغ از شد ظلم و ستم صدام بودن، نه کتابی، نه مفاتی، نه دعایی، نه زیارتی، نه منبری، نه سینه زنی، واقعا به جهت معارف در یعنی اگر این شعائر حسینیه نبود و اگر این زیارت عاشورا و اربعین نبود، اینا هیچی از واقعا معارف نمیدانستن، چون در جهل مطلق نگه داشته بودن. اما حالا که نگاه میکنیم میبینیم تو قم هم این حرفا زده میشه، خب دردمون میاد، زورمون میگیره، میگیم قم دیگه واسه چی؟ که ان الحسین استوش هدل اجل صلاح، بنر کنن بزرگ بزنن تو سطح شهر، چه قم چه کربلا چه نجف، که امام حسین برای نماز کشته. یا یک کسی بیاد بنر بزرگ بزنه که حسین سرباز راه دین بود، یعنی امام حسین کارشو به جای بیاره پایین، که امام حسین یه سربازیست در راه دین، امام حسین خود دینه. شما مگر در زیارت نامه اهل بیت نخوندید السلام علی دین الله القویم؟ نمیگیم سلام بر ناصر دین خدا، میگیم سلام بر خود دین خدا. لذا امام زمان سلام الله علیه در ناحیه مقدسه میفرماد لقد قتلوا بقتل کل اسلام، تو رو کشتن فقط تو رو نکشتن، اسلام رو سر بریدن، چون تو یعنی دین، تو یعنی اسلام. نه اینکه تو در خدمت دینی، نه، تو خود دینی. لذا ما عقیده و باورمون این است اگر کسی ولایت اهل بیت علیهم السلام رو نپذیرفته باشه دین نداره. بله حالا اگر شهادتین به زبان آورد، شهادت به توحید رو گفت، شهادت به رسالت رسول خدا رو به زبان آورد، نسبت به اهل بیت هم بغض و کینه نداشت، باش تعامل مسلمان میکنیم، در حکم مسلمان، این فتوای همه است، حرف همه است، حرف روایات ماست. اما این به این معنی نیست که اون متدین. لذا به امام باقر علیه السلام عرض کرد فرق اسلام با ایمان چیه؟ فرق مسلمان با مؤمن چیه؟ حضرت فرمود اونهایی که مشرف شدید مکه، از یک مثال استفاده کرد امام باقر علیه السلام، فرمود مسجد الحرام مثلش مثل اسلامه، کعبه مثلش مثل ایمانه، هر کی وارد کعبه بشه وارد مسجد الحرام هم شده، اما هر کس وارد مسجد الحرام بشه وارد کعبه. پس هر کسی مؤمن بود، یعنی شهادت به توحید گفت، شهادت به رسالت رسول خدا رو گفت، شهادت به ولایت اهل بیت داد، میشه مؤمن، مثل کسی که وارد کعبه شده. اما کسی که شهادت به ولایت اهل بیت نداد، مثل کسی که تو صحن مسجد الحرام مونده. نیان بعضی حرفا که مثلا امام حسین رفت برای دین، امام حسین رفت برای نماز، امام حسین، بله برکت خون سید الشهدا نماز رو احیا کرد، این حرف درست. نماز ظهر عاشورای امام حسین نماز رو تا قیام قیامت بیمه کرد، این درست. خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام شیعه رو زنده کرد، این حرف درسته. دین رو احیا کرد، این حرف درسته. اما امام حسین به این اهداف نرفت. امام حسین یه هدف داشت، خدا گفته منم بگم چشم. هدف خیلی فرق میکنه با عرض میشود منفعت. انسان یه هدفی داره، صد تا منفعت دیگه ممکنه گیرش بیاد، اما دلیل نمیشه که اون منفعت ها هم هدف او بوده باشه. فرض بفرمایید، خاک بر فرق من و تمثیل من، مثال بی ربطی، اما حالا دیگه الان همه یه جورای مبتلا. شما به چه هدفی میرید مشهد؟ زیارت حضرت رضا علیه السلام. ما به هدف زیارت حضرت رضا میریم، اما خب حالا گاهی هم میریم مشهد، یه ترقبه شاندیزی نمیدونم عرض بشه خدمت شما که سرزمین موجهای حالا یا آبی یا خروشانی، مثلا یه بغلاهای بندانی گاهی میریم باقوش برای صله رحمی، بالاخره میریم دیگه. به هدف باقوش رفتن که نرفتیم مشهد، به هدف استخر رفتن شنا کردن که نرفتیم مشهد، به هدف کباب خوردن و نمیدونم پارک رفتن و تفریح کردن که نرفتیم مشهد. یه هدف داشتیم، زیارت حضرت رضا سلام الله علیه، اما این منافع هم در کنارش گیرمون آمده، این کارها را هم کردیم. امام حسین برای خدا رفت، این اتفاقا هم افتاد. این دوتا محصه. یه کسی بگه امام حسین سرباز دینه، من اصلا بر خودمون سوال میکنم، میگم خیلی خوب امام حسین سرباز دین، ما چی چیه دین؟ چه سرباز دیگه، پایین رتبه ترین آدمه دیگه. امام حسین سرباز، ما چی؟ داود ما سردار راه دینیم، ما سرلشکریم در راه دین. ادامه فرمایش حضرت که غرض منه اینجاست که حضرت فرمود و ایم الله لتقتلن الفئه، قسم میخورم که اینها مرا خواهند کشت، و لیسلطن علیهم من یذلهم، به خاطر اینکه این اقدام رو خواهد کرد. حالا کشتن امام حسین گاهی به مشارکت در جنگ، گاهی به سیاهی لشکر جنگ شدن، گاهی به رضایت دادن به قتل امام حسین، گاهی هم بی تفاوتی و نصرت نکردن امام. میگه نتیجه این میشود خدا برشون کسی را مسلط خواهد کرد که ذلیلشون. من میخوام راجع به عزت و ذلت حرف بزنم. مهمترین عاملش هم عرض کردم. حالا نکات دیگه ای هم داره خواهم گفت. نکته اول، خوب است بدانیم عزت و ذلت هر دو دست خداست. داریم در روایت که ملائکه میخندند اون زمانی که خدا بخواد کسی عزیز باشه، همه عالم دست به دست هم بدن اینو ذلیل کنن، و میخندند اون زمانی که خدا بخواد کسی ذلیل باشه، همه عالم دست به دست هم بدن اینو عزیزش بکنن. وقتی خدا بخواد یعز من یشا، یا به تعبیر قرآن تعز من تشا و تذل من تشا، خدا یا توی که ای کسی رو بخوای عزت میدی، ای کسی رو بخوای ذلیل میکنی. یه مقایسه ساده بکنید، شما در طول تاریخ شما ببینید شهر شام از نخست مسلمان شدنش زیر یوغ خاندان ابو سفیان و بنی امیه بود. در زمان خلیفه دوم اینها مسلمان شدن، قبل از اسلام اینها با بنی امیه مراوده داشتن، اهل شام. بعد از اسلام در زمان خلیفه دوم اینها مثلا مسلمان شدند به دست کی؟ یزید ابن ابی سفیان، داداش معاویه. یزید ابن ابی سفیان که از دنیا رفت کی شد والی؟ معاویه ابن ابی سفیان. بعد این والی انقدر گردن فراز و پر رو شد که ادعای خلافت هم کرد و در سرزمین شام برای خودش خلافت و حکومتی راه انداخت، خلافت و حکومتی که خودش رو توانست، خوب دقت کنید، به عنوان اهل بیت پیغمبر در شام جا بندازه. یعنی مردم شام نمی دانستن اهل بیت پیغمبر یعنی علی و فاطمه، یعنی حسن و حسین علیهم السلام. اهل بیت پیغمبر می گفتن یعنی معاویه و یزید و ابو سفیان و اینا. کاری کرد با مردم شام که اینها در بغض و کینه نسبت به اهل بیت حرف اول رو بزنن. لذا من دهنم بسته است، اما جسارتهایی به اهل بیت امام حسین در شام شده که خیلی وقت آدم اصلا جرأت نمیکنه اینها رو به زبان بیاره، از بس کینه داشتن نسبت به اهل بیت. خب نگاه کنید، در سرزمینی که مال ایناست، در سرزمینی که تبلیغات اینا درش رایجه، در سرزمینی که اهل بیت حقیقی پیغمبر عزتی ندارند، جایگاهی ندارند. پیرمرد آمد به امام سجاد سلام الله علیه عرض کرد که خدا را شکر که شما را ذلیل کرد. حضرت فرمود قرآن خوندی پیرمرد؟ چنیدید داستانش؟ گفت بله. حضرت فرمود آیه تطهیر رو خوندی؟ گفت بله. آیه مودت رو خوندی؟ بله. میدانی اهل بیت پیغمبر کیه؟ انقدر حضرت باش متین و منطقی صحبت کردن، طرف به تردید افتاد، گفت نکنه شمایید؟ حضرت فرمود بله، ما اهل بیت پیغمبر. خب ببینید، تو این شامی که اهل بیت را نمیشناسد، ببخشید از تعبیرم معذرت میخوام، مخصوصا از ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام، ذلیل تر از اهل بیت هم تو اون سرزمین ها نیست. که میگه من یه وقتی در شام بودم، دیدم یه کسی از اهل حمص بچه‌شو میخواد صدا بزنه، هی بهش میگه حسن مگه نگفتم این کارو بکن؟ حسن چرا اون کارو نکردی؟ رفتم بهش گفتم از کی تا حالا شما اسم بچه‌هاتون رو حسن و حسین میگذارید، اسم اهل بیت پیغمبر رو میگذارید؟ گفت نه، این بچه اسمش حسن نیست، هر وقت کار بدی میکنه من میخوام فحشش بدم بهش بگم. این جایگاه اهل بیت تو شام، جایگاه اهل بیت در شام یعنی چی؟ یعنی کسی آمد در مسجد دمشق نشست، مردم جمع شدن، گفت میخوام براتون حدیث بگم، اول میخوام از احادیث فضائل، ببینید تعبیر مال اوست، احادیث فضائل سیدنا ابوبکر بگم. همه نشستن گوش دادن و نوشتن و لابد. این آقا شروع کرد فضائل ابوبکر رو گفت، بعد گفت میخوام از فضائل سیدنا عمر مثلا بر شما بگم. باز همه شروع کردن سلام و صلوات و نوشتن و گوش دادن و حفظ کردن. بعد طرف تا اینجا که معلومه تکلیفش با خلفا چیه دیگه، هم خلیفه اول و اول قبول داره، هم خلیفه دوم و دوم قبول داره. حالا یه اختلافی پیش آمد در بین بعضی از مردم که عثمان به خاطر خرابکاریهاش لیاقت خلافت رو داشته یا نه. بعضی میگفتن عثمان خلیفه سومه، بهشون میگن عثمانی. بعضی ها میگفتن عثمان عزل شد، علی خلیفه است، بهشون میگن علوی. و با شیعه هم خیلی فرق میکنه این علوی، یعنی شیعه نیست این علوی، اهل کوفه بسیارشون علویه. طرف فضائل ابوبکر رو گفته، فضائل عمر رو گفته. گفت خب آیون حاضر حاضرین، نظرتون چیه؟ به من نبده، با فضائل کی شروع کنم، عثمان یا علی؟ گفتن رافضیه، بزنید بیرونش کنید از مسجد. یعنی به همین اندازه که مردد سوال میکنه که با ای بگم یا با او بگم، بفرمید بیرون، شما شیعه اید خبیثید، بفرمید. این وضعیت شام، نگاهشون به اهل بیت، نگاهشون به خلفا. یه روزی اهل بیت پیغمبر رو در بدترین شکل ممکن وارد این شام کرد، در حالی که بنی امیه در بهترین شکل ممکن بود، برج و بارو، خدم و حشم، کنیز و برو و بیا و رفت و آمد و قدرت و به قول امروزی ها رسانه. و اهل بیت پیغمبر هیچ چی داشته؟ یه لباس پاره ای اگر داشتن، یه خرابه ای اگر بود، پیش از این که نداشتن. اگر قرار بود عزت و ذلت دست مردم باشه، امرو هنوز همه ما باید قربون صدقه یزید میرفتیم با اون قدرت و عظمتش، و امروز همه ما باید نعوذ بالله با ذلت یاد میکردیم از اهل بیت امام حسین علیه السلام، چون عزت و ذلت دست ماها نیست. قصه برعکس شد که امروز شما میبینید یک دختر 3 ساله امام حسین چه عزتی دارن، یزید کربخر و باباش هیچی نداره، هیچی نداره. همین اخیراً من سوال میکردم از بعضی از دوستانی که سوریه زیاد رفت آمد دارن که مثلا شما سر قبر یزیدم رفتین؟ گفتن قبرش فلانجاست. اینا سابقا مثلا میرفتن ملت میرفتن اونجا نجاست میریختند و کثافت میبردند و اینها، الان دیگه خود اون سنیای اطراف آدرس قبر رو بهت نمیدن اگه ازش سوال کنی. این چه ذلتیه؟ عزت و ذلت دست خداست. در غروب عاشورا سردار فاتح عمر سعد بود، سردار مغلوب قمر بنی هاشم و سید الشهدا علیهم السلام بود، اما قرار نیست در رو پاشنه نظر مردم بچرخه. نکته بعد در بحث عزت و ذلت، شما حق نداری خودت رو ذلیل کنی. حق نداری خودت رو ذلیل کنی در برابر هیچ کس، جز در برابر خدا، جز در برابر اهل بیت، جز در برابر پدر مادر، که این سه تا دستور داره. ذلت در برابر خدا، در برابر اهل بیت، در برابر پدر مادر. جای دیگه ما نداریم، هیچ کجا دیگه ما نداریم که انسان حق داشته باشه خودشو ذلیل کنه. برای ولو نون شب اما نکته مهمه ای قصه این است که آقا حواسمون باشه هر کاری و هر چیزی هم ذلت نیست، چون ما هیچ زیر ذلت میدانیم و عبا داریم از این که اون کارا رو انجام بدیم. یه بدون اونها ذلت نیست. مثلا میگم من اشتباهی کردم. بسیاری از ماها گرفتاری هایی که داریم در سطح خانوادگی، اجتماعی، دوستان، آشنایان برمیگرده به همین. شما میدید یک دوتا خانواده سر یه مسئله مثلا سالها با هم اختلاف دارن. چرا؟ چون حالا یا اون کسی که اشتباه کرده حاضر نیست اشتباهشو بپذیره، یا اون کسی که در حقش اشتباهی صورت گرفته حاضر نیست کوتا بیاد. همه دعوا سر همینه. بنده خطایی کردم، چرا معذرت خواهی نمیکنم؟ فکر میکنم این کار تن به ذلت دادنه. اگه من اومدم گردن کج کردم گفتم آقا من ببخش، انگار دارم خودمو ذلیل میکنم. میگه این ذلت نیست، ذلت نیست. مؤمن به تعبیر امیر المؤمنین سلام الله علیه خطا نمی کند، اگر خطا کرد عذرخواهی می کند. شما ببینید الان فضای ملتهب جامعه ما برای چیه؟ چی میشه که تندی سر یه بوق زدن و یه چراغ قرمز و یه تصادف سری میپرن همه یقه هم دیگر رو میگیرن و تا دیر برسی و میبینی فک ماشیناشون قبلا اومده پایین، فک خودشون هم میاد پایین. سر چیه؟ آقای خطایی کردی. یه خطایی کردن نسبت به تو، نه او حاضر کوتا بیاد نه ای حاضر کوتا بیاد، که نمونه هاش هم ما هر روز اصلا مثال لازم نیست، هر روز داریم تو جامعه همون میبینیم. هر روز مثلا کوتا آمدن در مقابل دیگران. من یک مثلا چه میدونم پدر خانومی، مادر شوهری، نمیدونم همسایه‌ای، زورگو آقا من اگر در برابر او کوتا بیایم یعنی تن به ذلت دادم. نه هم چیزی نیست، اصلا هم چیزی ما نداریم. همیشه کوتا آمدن. میگه آقا بپرهیز از جدال. میگه آقا چجوری بپرهیزم؟ میگه داری بحث میکنی، حقم با توه. بگو باشه حق با شماست، دستور روایات ماست. حتی بهش بگو باشه حق با شماست. حرفت بشین عقب، بگو باشه حق با شما. ما تا کجا حاضریم یه مسئله ای رو تعقیب کنیم؟ امام صادق سلام الله علیه یک طلبی داشتن، یه بدهی داشتن، اینو پرداخت کرده بودن، یک ماجرایی داشتن، خلاصه یه همسرشون رو مهریش رو پرداخته بودن. این همسری که مهریش هم گرفته بود رفته بود از امام صادق علیه السلام مثلا شکایت کرده بود به قول امروزی ها که آقا مهریه من نمیده. حضرت رو بردن محکمه، امام معصوم حجت خدا، شما چرا مهریه خانم تا نمیدی؟ حضرت فرمود من دادم. زنه گفت نه نداده. قاضی به امام صادق گفت آقا میشه قسم بخورید که مهریه رو دادید؟ حضرت فرمودن بگید مهریه چقدر، کلشو بهش بدید. گفتن آقا مگه شما نمیگفتی مهریه‌شو دادم؟ حضرت فرمود چرا مهریه‌شو دادم، اما نمیخوام به خاطر دنیا قسم به نام خدا بخورم. حالا ما تمام انبیاء الهی و اوصیاء الهی و عباد صالح و بندگان مخلص و شهدا همه رو میاریم جلو که یه حرفی به کرسی بشونیم. میگه مراء یعنی همین. اگر تو فکر میکنی با کوتاه آمدن در این بحثا ذلیل میشی، اشتباه فکر میکنی. این ذلت نیست. دیگه از مواردی که ما فکر میکنیم ذلت و ذلت نیست، سوال پرسیدن. انبوهی از شبهات خصوصا الان به برکت این فضاهای مجازی، برکت که نداره، همین انبوهی از سوالات و شبهات روزانه تولید میشه. یعنی شما هر چقدر مطلع باشی، عالم باشی، فاضل باشی، سرعت رشد شبهات به حدی زیاده که انسان عقب میفته. بعد شبهه چه شبهه‌ای؟ شبهات مسخره. مثلا همین قبل از محرم کسی یه شبهه‌ای بر من فرستاده بود که اگه میشه اینو جواب بدید. باور کنید من تا 5 و 6 محرم هی نگاه به این کردم، خندم میگرفت. این هر روز زنگ میزد میگفت چرا جواب این شبهه رو نمیدی؟ میگفت بخوام من چی جواب بدم؟ این چه چه شبهه مسخره‌ایه؟ یعنی کسی که این شبهه رو نوشته از اولیات خبر نداره. من الان بر شما شبهه رو میگم. من شبهه طرح نمیکنم رو منبر، میترسم از اینکه خدای نکرده این شبهه اثر، ولی ببینید انقدر مسخره است. من اینو بر شما میگه ابو سفیان با ابو طالب برادر بودن با هم، در نتیجه امیرالمومنین با معاویه میشن پسر عمو. وقتی شدن پسر عمو دعوام شده دعوای خانوادگی. یعنی انقدر این شبهه سخیفه که آدم هی رفیقمون زنگ زد میگه بابا اینو جواب بده. میگفتم آخه من اصلا به چی این جواب؟ این قصهش مثل قصه حسن و حسین، دو دختران معاویه است که گفت سر مناره شغال خورد. گفت حسن و حسین نه، و حسن و حسین معاویه نه، و معاویه دختر نبودن و پسر بودن، مال معاویه هم نبودن و مال علی بودن. بعدم عرض می‌شود خدمت، سر مناره نبود، ته چا بود، شغال نبود، گرگ بود، مال اینام نبود، مال یوسف بود. قصه از اساس دروغ. کجا ابو سفیان و ابو طالب برادر بودن؟ چون یه نقل ضعیف دست هزارم هم پیدا نمیکنی. بعد کدوم دعوای خانوادگی؟ چرا اصحاب امام حسین یه دونه شون تو رجزهاشون نگفتن که ما طرفدار مثلا ژن خوبیم، خانواده برتریم فلان؟ حضرت میگه آقا اشهد و انی، تعبیر مال آبسه، اشهد و انی علی هداک و هدا ابیک. آقا من بر هدایت شما و پدر شما هستم. بحث خانوادگی و قدرت و دعوا و حکومت نیست. یکی دیگه از چیزایی که خیلی مهمه ما بدانیم، هیچ ذلت نیست تواضع کرده. انسان همیشه خودشو من تواضع لله رفعه. تو اگه میخواید بالانشین بشید تواضع کنید، دستور اهل بیت. انسان خودشو همیشه همه کمتر بدونه، گمان نکنه که حالا ما کسی شدیم، ما جایگاهی داریم، ما سن و سالی داریم، ما سوادی داریم، ما نمیدونم. همیشه خودشو کمتر از دیگران ببینه. محمد ابن مسلم از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام کسی است که امام صادق فرمود مرده و زنده شو دوست دارم. از اصحاب خاص امام صادق سلام الله علیه، شخص بسیار ثروتمندی هم بود، وضع مالیش خوب بود. یه روز آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت بهش فرمودن یا محمد تواضع لله، بر خدا تواضع کن. های آدمی که محتاج نون شبش نیست، گیر نداره که امشب وای چیکار کنم، ثروتمند و از مالیش خوبه، جایگاه اجتماعی بالایی داره تو چشم مردم، از اشراف به حساب میاد. صبح دیدن یه سینی خورما گذاشته در مسجد مدینه، داره خورما میفروشه. بهش گفتن این چه کاریه داری میکنی؟ گفت امر امامه. فرموده تواضع کن. منم اینجوری بلدم تواضع کنم. هی رفتن اومدن بهش گفتن آخه بده تو، آخه مگه محتاج این مثلا پول این سینی خرمایی که وایسادی اینجا؟ گفت محتاج این نیستم. اما آدم باید مواظب باشه هوا برش نداره. فامیلش اومدن گفتن پس بیا برو آسیابانی، بیروی آسیاب بخر آسیابانی کن. که هم تواضع کرده باشی، به ثروتت نلازده باشی، هم عرض بشود خدمت چون که آبروی ما رو نبرده. محمد ابن ابی نصر بزنطی از اصحاب حضرت رضا است. ببینید گاهی کجا تکبر در کمین انسانه. محمد ابن ابی نصر بزنطی میگه من یه شب رفتم با تعدادی از دوستانم خدمت حضرت رضا علیه السلام، موقعی که داشتیم خداحافظی میکردیم بیایم بیرون، حضرت به من فرمودن محمد اگه تو میخوای امشب بمانی پیش من بمان، شامو پیش ما بخوری، بمون شامو بخور. من خوشحال شدم که ما چند نفر بودیم، حضرت از بین اون چند نفر من انتخاب کردم. نشستیم، حضرت غذا آوردن، با دست خودشون بر من غذا کشیدن، غذا رو میل کردیم، خوردیم، آمدم کمک کنم جمع کنن، حضرت فرمودن مهمان ما ایده است نزن. خودشون حضرت ظرفا رو جمع کردن و کنیزی غلامی آمد ظرفا رو برد و باز من آمدم برم، حضرت به من فرمودن که اگه میخوای امشب پیش ما بخوابی هم میشه بخوابی. دیگه من تو آسمونا سیر میکردم که به به، چی بهتر از این که مولا منو شام نگه داشت، غذا با دست خودش بهم داد، حالا میگه بخواب تو خونه ما، و بعد رفت رخت خواب خودش رو هم برا من آورد و پهن کرد. میگه من حضرت رضا رخت خوابو که پهن کرد به من فرمود اینجا استراحت کن، بعدم خودشون هم تشریف بردن استراحت کنن. میگه من تو رخت خواب امام رضا که دراز کشیدم یه تو ذهنم اومد که کی مثل منه، کجا مثل من، مولا از بین همه نگهش داره، غذا با دست خودش بده، بگه شب بمون، جا براش بندازه رخت خواب خود. میگه تو همین فکرها بودم یه وقت حضرت رضا به من فرمودن محمد مواظب باش با این کاری که ما باهات کردیم به دیگران فخر نفروشی، لا تفتخرن، فخر فروشی نکنی، تو خیلی جات خوبه اما مبادا حالا چون یک امتیاز ویژه‌ای ما بهت دادیم، یک عنایت ویژه‌ای، یک لطف ویژه‌ای، یا فکر کنی که من که از همه حسابم جداست، من دیشب تو رخت خواب حضرت رضا خوابیدم، از لقمه از دهان حضرت گرفتم. بعضی عوامل هم ذلت آوره. پس اینها، این چهار موردی که عرض کردم، مواردی است که ما گمان میکنیم اینها ذلت و ذلت نیست، اما بعضی موارد هم هست اینها عین ذلت یا ذلت به همراه داره. یک، طمع. فرمود لا ذل که ذل طمع. اصلا ما ذلتی به اندازه طمع کاری نداریم. طمع بیچاره میکند انسان رو در دنیا، ذلیل میکند انسان رو در آخره. و یه مردی داشت تو کوچه میرفت، از قصه های تاریخیه، دید یک بچه ای وایساده یه سکه یه دیناری دستشه، داره با این یه دیناره بازی میکنه. یهو یک فکری به ذهنش زد، وسوسه شد، گفت که بچه است، فرق دینار و درهم رو که نمیفهمه که، بیام گولش بزنم این دینار ازش بگیرم. اومد به پسره گفت پسر جون حاضری این یه دونه سکه تو به من بدی، من به جاش 5 تا سکه بهت بدم، هر یه دینار میشه 10 درهم. این یه دینار رو میخواست بگیره 5 درهم بده که 5 درهم سود کرده باشه به خیال خودش، کلا سر بچه گذاشته باشه. این بچه چه میفهمه دینار چیه درهم چیه؟ گوه آره حاضرم، اما یه شرط داره، من یه دونه سکم رو میدم 5 تا سکم رو از تو میگیرم. مردم خوشحال گفت چیز خوبیه، ها شرطش هر چی باشه. گفت چیه شرطت پسر جون؟ گفت شرطم اینه که وسط کوچه رو 14 سپا صدای الاغ در بیاری، یه دو سه تا عرعر حسابی بکنی که من این پولو بهت بدم. شرافم گفت یه نگاه کردی کسی تو کوچه نیست، دو تا عرعرم، با دو تا عرعرم کسی مثلا خر نشده، بالاخره 5 درهم میصرفه. وسط کوچه نشست رو 14 سپا شروع کرد با صدای رسای، خلاصه صدای الاغ در آوردن و بعدم پاشو، کسی هم ندیدش، کسی هم تو کوچه نبود غیر از خودش و بچه، کسی نبود. گفت خب پسر جون شرطت هم عمل کردم، حالا بیا سکه ها رو عوض کنیم. گفت ببین تو با این خریتت فهمیدی اون سکه که دست من دیناره، من با این عقلم نفهمید. لا ذل که ذل طمع، اون که انسان رو ذلیل میکنه همین طمع، زیاد خواه بودن. دیگه حالا نمونم زیاد دارم باشه برای بعد. دو، فرمود من احب الحیات ذل، دنیا دوستی انسان رو ذلیل میکنه، چون انسان برای دنیا تن به هر کاری اون وقت اگر قبله او شد دنیا. چون امام مجتبی علیه السلام فرمود قلب یا جای دنیاست یا جای آخرت. اگر محبت دنیا در قلب پر رنگ شد، محبت آخرت از دل میره. محبت دنیا جوری که انسان همه چیو در قالب دنیا، در شکل دنیا، به هدف دنیا ببیند، انسان رو ذلیل میکنه. ببینید عبیدالله ابن حر جوفی کی بود؟ از اشراف، ثروتمند، دارای سابقه در کوفه، در جنگ های امیرالمومنین بعضن حضور داشت. امام حسین علیه السلام وقتی دعوتش کردن به نصرت خودشون در کربلا، گفت من که بالاخره زندگی دارم و نون و نوایی دارم و مشغول زندگی هستم، نمیتونم بیام، ولی یه اسبی دارم آقا انقدر تندروه، هر کی باش تعقیب کردم گرفتم، یه شمشیری دارم انقدر برنده است، هر کی باهاش زدم کشتم. مثلا آقا منو معاف کن از اومدم، بذار من به زندگی دنیام بپردازم، این شمشیر و این اسب برای شما. حضرت فرمود ما کنتم متخذ المضلین عضدا، من از آدم گمراه کمک نمیخوام، من خودتو میخواستم، شمشیرتو نمیخوام، اسبتم نمیخوام. چرا نیامد؟ محبت دنیا. شما من با تو بیام باید کشته بشم، من نمیخوام کشته بشم. نتیجه چه شد؟ امام رو یاری نکرد، حاضر به نصرت امام نشد. بعد از واقعی از اهل کوفه بود، از اشراف کوفه بود، مگر میشد که مثلا مثل عبیدالله ابن زیادی سراغی از او نگیره؟ بعد از واقعی کربلا عبیدالله فرستاد سراغش که تو چرا تو کربلا نه با ما بودی نه با حسین ابن علی بودی، تو چت بود که ما رو کمک نکردی؟ هیچ گذاشتش تحت تعقیب. این آدم دنیا دوسته، اسیر محبت دنیا، مجبور شد زندگی و زن و بچه همه رها کنه، فرار کنه، بره تو کوه و بیابون تا وقتی که عبیدالله بره. چه ذلتی. سوم فرمود ازل، این خیلی مهمه، ازل الناس، ذلیل ترین مردم کیست؟ من اهان الناس، کسی که به مردم رو سبک کنه، مردم توهین کنه، وهن باشه برای مردم، حالا یا تمسخر کنه، یا تمسخر به چیزی که هست یا تمسخر به چیزی که نیست. فرض کنید مثلا کسی از این اشکالات ظاهری که مثلا خیلی ها ممکنه داشته باشه، هممون بالاخره یه جایی، هممون، هیچ کدومون یوسف پیامبر که نیستیم که خدا سنگ تموم گذاشته در خلقتمون، بالاخره یه جایی کم کار، یه چیزی، یکی قیافش خوب نیست، یکی بینیش بود، یکی مو نداره، یکی ریش در نمیاره، یکی فلان، شروع کنیم تمسخر کردن که ما الحمدلله بلدیم. گفت ما خاصیتمون اینه که پای مبلم بلدیم فوش درست کنیم، یعنی ماها بلدیم مسخره، بخوایم یکی مسخره کنیم چجوری مسخره کنیم. یا کسی ایراد، یا کسی ایراد ظاهری نداره، شروع کنیم دست انداختن و مسخره کردن. ازل الناس من اهان، ذلیل ترین، یعنی خدا طعم ذلت رو بهش خواهد چشون. چهارم فرمود انما الذلیل من ظلم، ذلیل اون کسی که ظلم میکنه. من نمونه آقا زیاد داشتم، اما یه دونه نمونه خیلی به دلم نشست. شما کسانی که راه بر شعائر ابا عبدالله علیه السلام بستند و چه ظلم هایی که در این راه نکردن، از متوکل ها و اینا، بگی بیا جلو، یه قصه دارم طول میکشه خودم، یعنی میخوام برم، حالا شما هم خسته میشید، اونم بحثی البته، خودم هم میخوام برم، جلسه بعدی دارم برسم، اما خیلی باشه طلبتون یه شب دیگه قصه میم، خیلی حیفه، بذار بگم فوقش بقیه بحثو میذاریم برای فرداش. گفت در زمان رضا شاه خطبه خوانی و عزاداری در کنار پوشیدن لباس روحانیت و چادر برای زنها ممنوع شد. تعزیه خوانی، عزاداری، نمیدونم سینه زنی، گریه کردن، مجالس عمومی علنی، اینها ممنوع شد. یه وقتی تولیت آستان قدس که منصوب رضا خان بود، دستندرکارانش جمع کرد، گفت ما در موقوفات حضرت رضا علیه السلام خطبه خوانی شب عاشورا داریم، هنوزم هست. موقوفه داره حضرت رضا برای این کار. چجوری ما شب عاشورا خطبه خوانی کنیم مردم گریه نکنن، خطبه خوانی کنیم کار به روزه نکشه؟ گفتن فقط یک نفر میمانه، یک نفر رو معرفی کرد که فلانی، فقط اوست که میتوانه این کارو بکنه. گفت فرستادن که برید ورش دارید بیارید. او آقا میگه من تو وقتی لباس روحانیت ممنوع شد دیدم خب دیگه جایی نداره موندن در مشهد، آمدم رفتم نیشابور یک زمین کشاورزی گرفتم و مشغول کشاورزی شدم. یه روزی داشتم کشاورزی میکردم، دیدم چند تا جیپ مثلا ارتشی و اینا، ژاندارمری و اینا آمدن و فلانی، بله بودو سری لباس تو بشود بریم مشهد. چی شده؟ بیا مشهد بهتون میگیم. میگه ما آمدیم و لباس پوشیدیم و زن و بچه رو سوار کردیم و برگشتیم مشهد. صاف ما رو برداشتن بردن تو دفتر آستان پیش همین آقای تیمسار که اسمش یادم رفت. این تیمسار یه نگاهی به من کرد و گفتش که شب عاشورا میری منبر، از خطبه میخوانی، از مجاهدت ها و دلاوری های رضا شاه تعریف میکنی، میای پایین یه دسته سرباز جلوت وایستادن، روزه به خونی میزنن، عشق بگیری هم مردم میزنن، هرچی حرف اضافه نامربوط بزنی میزنن، قبولم نکنی خودم همینجا میزنم. این راه پس داری نراه. خبر پیچید در مشهد که خطبه خوانی شب عاشورا در حرم، فلانی میاد میخوانه نمیدونم چی. بگه من آمدم خونه و زن و بچه‌م موقعی که می‌خواستم از خونه برم بیرون جمع شدن مثل وداع آخری که من گفتم بالاخره حالا اینا می‌خوان بزنن. حالا من میشم شب عاشورا کسی کنار حرم حضرت رضا گریه نکنه؟ یه آمدم خداحافظی کردم و چه گریه‌ای کرد مادرم، چه گریه‌ای کرد همسرم، دخترم، بچه‌ام. آمدم بیرون، آمدم حرم، وارد صحن شدم، دیدم صحن لبریز از جمعیت پر. اینا منبر رو گذاشته بودن پشت به ذریع حضرت رضا. میگه من دیدم خلاف ادب کج نشستم رو منبر که پشتم به حضرت نباشه. این طرف تمام مسئولین استانی و به قول معروف مملکتی چی میگن لشکری و کشوری، روبرو هم دسته سربازای مسلم، صحنم پر از جمعیه. به منم گفتن گریه، روزه، حرف اضافه، همه چی ممنوع. شروع کردم خطبه خوندن شب عاشورا، رو کردم به همین آقای رئیس اوقاف و رئیس آستان، گفتم فلانی برو به رضا خان نه رضا شاه بگو به روزه امام حسین لگد زدی، به قبرت لگد میزنی. بعدم شروع کردم مفصل دیگه، ما دیدیم حرفو زدیم دیگه، دیگه حالا بخوام بکشن دیگه این جمله که ما گفتیم دیگه، هر چه باد آباد بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، این که عین سپیدی است، روزه رو هم بخونیم، ما که دیگه حالا مردنی شدیم با این جمله. شروع کردم ملت زجه میزده، میمونم همش منتظر که اینا کی اسلحه هاشون میاد بالا. گفت من دیدم نزدن، روزمو خوندم از منبر آمدم پایین، که حالا میام میگیرنمون. بدم نیومد. خب چیکار کنیم؟ بریم خدمت حضرت رضا. آمدم زیارتنامه خوندم، با آقا عرض کردم آقا تا اینجاش با من بود، اینجا بعدش با خودت. من تا اینجا میتونستم بگم گفتم. دیگه اینجا بعدش با خودت. آمدم خونه، دیگه رسیدم خونه لباسام در نیوردم، گفتم چون هر لحظه ممکنه بریزن بخوان ببرنم لباس داشته باشم. دیدم نیومدن. صبح شد نیومدن. خدایا چی شده؟ گفتم پاشم برم تو شهر یه چرخی بزنم، یه سر و گوش آب بدم ببینم چی شده. از در خانه اومدم بیرون، هر لحظه منتظر که میان میگیرن، دیدم کسی نیومد. آمدم تا نزدیکی حرم، دیدم نه کسی واقعا به من کاری نداره. رسیدم به رئیس اوقاف مشهد، تا منو دید گفت فلانی بیا. گفتم گفت برو که خدا سر جونت رسید. گفتم چرا؟ گفت دیشب بعد از اون کاری که تو کردی جلسه گرفتن، یکی گفت اعدام صحرایی، یکی گفت نمیدونم تبعید، هر کی حکم داد. سرتیپ فلانی نشسته بود اونجا، گفت صداشو در نیارید، نه خانی اومده نه خانی رفته، خبر به تهران برسه رضاخان هممون رو اعدام میکنه. میگه فلان فلان شده، شما تو جلسه بودیدیم به من تو این کرد، شطور دیدی؟ قرازم این داستان برای یه جمله، به شعائر امام حسین لگد میزنی، به قبرت لگد میزنی. زدن یا نزد؟ عزیز زندگی کرد توی مملکت یا ذلیل شد، رسوان شد، به خاک سیاه نشست. تو دم و دستگاه امام حسین، دیگه عرضم تمام، تو دم و دستگاه امام حسین خدمت کردن مساویس با عزت، خیانت کردن مساویس با ذلت، ذلیل میکنن.